حضور این عزیزان در ملاقات و جلسات باشه، میتونه با اخذ مجوزهای لازم در خانه های شبانه‌روزی کودکان باشه و یا در به هر حال مکان ها و فضاهایی که با نظارت سازمان و عرض کردم که قبلش با عقد تاییدی از حوزه‌های تخصصی میتونه این تعامل دو سویه در اونجا شکل بگیره، اون آموزش‌های لازم انتقال پیدا میکنه. به هر حال جلسات مختلف داستان‌گویی، شعرخوانی، یعنی در واقع تجربه محوری و روایتگری سالمندان اینجا مهم هست که این دو نسل با هم مشارکت بکنن و سالمن قاعدتا نقش فعالی رو اینجا ایفا
میکنه. حالا خانم سرنپور، یه مشکلی که ما باش مواجه میشیم و معمولا هم عزیزانی که این مراکز نگهداری رو دارن مدیریت میکنن یا حتی صنفشون یا مجموعهشون با ما معمولا در ارتباط هستن و گلمند هستن از یارانه هایی که دیر به دیر پرداخت میشه، میزانش کافی نیست و خب میگن که خیلی از این مراکز با مشکل مواجهن. این توسعه خدماتی که داره اتفاق میفته خب به منابع مالی احتیاج داره. الان به هر حال با بودجه سال جاری بسته شده و حساب کتابش مشخصه. این توسعه این مراکز با توجه به منابع مالی محدود به چه شکل امکان پذیره؟
خب من بررسی بکنم که ما در حوزه مراقبت شبانه روزی میتونید که از در واقع حمایت بخش دولتی و عموم مردم برگزاریم. در واقع
خب باید یارانه بهشون پرداخت بشه دیگه.
بله دیگه، کمک هزینه پرداخت میشه به این عزیزان. منابع این طرحهایی که من خدمتتون عرض کردم خب از قبل پیش بینی شده، با یه نگاه در واقع بازتر و یه افق بلندتری ما متوجه میشیم که ما به جای اینکه یارانه رو به یک مؤسسه به ازای مراقبت شبانه‌روزی پرداخت کنیم، یارانه رو به مؤسسه به ازای مراقبت روزانه پرداخت می‌کنیم و در واقع اون اولویت مراقبت خانواده محور رو در واقع اینجا توسعه می‌دیم.
یه جوری هم میشه سرمایه‌گذاری پیشگیرانه، درسته؟
بله بله قطعا همینطوره.
خیلی ممنونم خانم دکتر سرنپور عزیز، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید. حالا زمان افتتاح هم که بشه باز ما در این باره اطلاع رسانی خواهیم کرد. ریاست گروه مراقبت و توانمندسازی کودکان در خانه های شبانه روزی سازمان بهزیستی کشور، ممنونم که همراه ما بودید. براتون آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیز که تا این لحظه به ما گوش کردید، تلاش ما این هست که شما رو از خدمات حمایتی با خبر بکنیم. اگر مشمولش بشید که به حال با خبر میشید از جزئیات امر، باز هم پیگیر هستیم. ممنون که به ما گوش کردید. خدا نگهدارتون.
میگم یادت قدیما مادر جون نیمون میزد با اون کرای خوش عطر، چه عطر و طعمی داشت. انگار دارم عطرش رو حس میکنم. کاش کرای جدیدم همون عطر و طعم رو داشت.
اتفاقا مهگل لبن جدیدن کره حیوانی تولید کرده. میگن عطر و طعمش دقیقا مثل کرای قدیمیه.
واقعا دقیقا همون حسه. پس بذار همینو بردارم، حتما صبحونه فردا با این خیلی میچسبه.
دقیقا، کره حیوانی مهگل لبن، طعم اصیل کره های قدیم مهگل لبن.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
صبح شده زندگی چه زیباست، روزه تو میتازه شکلات، صبحونه یه جیلداز، تو راه مدرسه انرژی میرسه، یکی مد یکی تو کیک دو مولو جیلداز، شکو بیسکویت خوی مزه و خواست سر کاری که کج دلت خواست جیلداز با جراجوری کن دنیا رو ببین با جیلداز میشه لحظه هات شیرین جیلداز شیرینی لحظه هاست
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش
این پیزا با چشنی لبخنده چون پنیرش فرا سودمنده 95-95 مقوی سالمه چشمیادی عالمه بی چربی و ضرره کد خوشمزدگی یادت نره 95-95
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوون خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تدیس بود شادت اگر گفیس بود تو باز میگن بهت باسه حتی تو گل و باسه
وقت زیبای شما بخیر دوستان عزیز همراه باشید در این لحظه با برنامه گلیا پوچ از شبکه رادیویی سلامت به تهیه کنندگی جناب یحیی لک و اجرای آقای دکتر سلجوقیان
یه فرصت دیگه به هم میدین
درس هم میخونم خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم زبانم هم 20 بود
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی بی خیال ما شد
گفتن گل میزنم اما بعد باختن
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه
گل یا پوچ
به نام خدا دوستان عزیز سلام به گلیا پوچ خوش آمدید این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت روی کرده گلیا پوچ پیشگیری از اعتیاد آسمان عنوان برنامه امروز ماست در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر بیتا میرزایی هستیم پزشک درمانگر، پژوهشگر اعتیاد و نائب رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد گلیا پوچ به صورت زنده و مستقیم از ساعت 13:05 به مدت 40 دقیقه یک شنبه ها و سه شنبه ها تقدیم شما عزیزان میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست 22-65-28-76 شماره تلفن.
گل یا پوچ روایت یک درد کهنه قصه یک موزل اجتماعی حکایت رنجی دامنگی فقط یک قدم با ما فاصله دارد زنگ خطرها را باید شنید شاید برای ما هم اتفاق بیفتد شما هم می توانید راوی قصه خود باشید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلیاپوچ هستید. اگر میخواید در طی هفته با ما همراه باشید، ادساین گلیاپوچ اندرلاین رادیو سلامت در پیام رسان بله را میتونید همراهی بکنید. در طی هفته پیام های پیشگیری از اعتیاد برای شما گذاشته میشه و میتونید قدمی در پیشگیری از اعتیاد بردارید. خب دوستانی که با برنامه همراه هستن میدونن که ما در برنامه های مختلف روایت هایی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم از زندگی افرادی که درگیر اعتیاد بودن و اونها رو بحث کارشناسی میکنیم در موردشون که چه نکاتی میتونسته کمک بکنه به این که این افراد درگیر اعتیاد نشن یا این که به هر حال مشکلات اعتیاد رو تجربه نکنن. امروز و در این برنامه هم میخواییم یک روایت تقدیمتون بکنیم از زندگی یک فردی که در مسیر اعتیاد مسیر در هم تنیده‌ای داشته. بعضی موقع میبینیم که خیلی سرات در واقع فرد درگیر اعتیاد میشه، اما بعضی اوقات میبینیم که لایه‌های مختلفی در زندگی فرد وجود داره که اون رو درگیر میکنه و همچنین میتونه نسل‌های بعدی رو هم مبتلا کنه. به اتفاق هم بخش اول روایت برنامه امروز رو میشنویم.
گام اول، خط آخر. توجه،
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
روزایی که مواد نمیرسید چی کار میکردی به؟
حالم بد بود، پام درد میگرفت.
پاد درد میگرفت؟ دیگه چی؟
سرم، بدنم، خیلی درنم باز میشد.
بعد چی کار میکردی؟ به کی میگفتی؟
به مامانم.
من سای بچه اولم، حالم بد بود، بعد دیگه بود. گذاری مادر شوهرم به هم میداد چون مصرف کننده بود.
چی میداد؟
تریاک مصرف میکرد دیگه. اون منطقه هم بخاطر اینکه دیگه کار ما راش انجام بدیم اجرای اونم بیمار بود، نمیفهمید که مثل خودش گرفتار میشه، میداد به همون دیگه. یواش یواش همون گذاری هفت بعد دیگه روز به روز شد دیگه.
خب آخه مگه میشه مثلا همسرتون بدونه و بعد خودشو به اون را بزنه؟ دعواتون نمیکرد؟ باهاتون دعوا نمیکرد؟
هیچی نمیگفت. چهار ماه حامله بودم تریاک قهدیش دیگه. یه خانومه میگرفتم میرفتم پیش اون، اونم هروئین مصرف. برای این من شروع کردم هروئین مصرف کردم.
چهار ماه محصر باردار بودین که هروئین مصرف کردین؟
مصرف کردم یکی دو ماهی که یه ماه و نیمی مصرف کردم شد. بعد دامادمون متوجه شده گفت یه برو تک. بعد گفتم بابا چرا خودت منو ببر دیگه، من نمیتونم راه برم که الان دیگه راه رفتم برای مشکله. ترمینال من برد، کوچیکم رو نبردم که از مهسا حالا یک سال و نیم بزرگتره، اونم کوچیک بود اون موقع. جاری ما التماس کردم، گفتم اینو برای تو گذاشتم، من اینو نمیتونم ببرم. شوهرم من اصرار میکرد میگو اونو ببر. گفتم بابا من این نمیتونم بغل کنم، اصلا تو ماشین نمیتونم دست بگیرم این بچه رو. تقریبا من رو نگه داشت تا این به دنیا آمد. هرچی گفتم آمپول بگیر من اینو بندازم، من دارم میمیرم، بچه رو میخوام چیکار کنم. اونا رو اینجوری گفت من خون بچه گردنم نمی کنم.
تمام خیال من در دود، خاطراتم در دود، کوچه های آرزوهایم در دود، تمام خواسته هایم در دود. و من چه سخت این روزهای تار و مهندود را پشت سر گذاشتم.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما آسمان هست. میزبان سرکار خانم دکتر بیتا میرزایی هستیم. پزشک درمانگر اعتیاد و نایب رئیس کانون سراسری مراکز درمان سوء مصرف مواد کشور. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمد.
خواهش میکنم. به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جنابالی و همکاران خوبتون در برنامه گل یا پوچ و شنوندگان عزیز در سراسر کشور عزیزمون.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر نظری دارید یا پرسشی دارید در مورد آنچه که در این برنامه طرح میشه، از طریق این راه‌های ارتباطی میتونید با ما در میون بگذارید. خب دکتر میرزایی، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. به نظر شما چه نکاتی در این روایت وجود داره که اگر بهش توجه میشد، میشد که در واقع از این مسیر اعتیادی که این فرد داشته و فرزندانش هم درگیر شدن پیشگیری بشه؟
اساساً اعتیاد آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی رو به دنبال خودش داره که اعتیاد والدین هم آسیب‌هاش در خانواده به چشم می‌خوره و از جمله آسیب‌های بسیار مهم و ویژه و ماندگارش آسیب‌هایی هست که بر روی فرزندان خانواده می‌گذاره. قبل از اینکه به فرزندان بپردازیم، یه نکته‌ای که در این در واقع روایت هستش، توجه ویژه به اعتیاد بانوان هست و اینکه حالا صرف نظر است اینکه خود پدر یک خانواده اگر اعتیاد داشته باشه میتونه تأثیرات و آسیب‌هایی رو روی افراد خانواده داشته باشه، اما نگاه ویژه بایستی به اعتیاد بانوان و مادران داشت، به دلیل اینکه مادران و بانوان به خاطر وظایف و نقش‌های خاصی که در خانواده به عهده دارند، اعتیاد اونها در واقع آسیب‌های بسیار ویژه‌تری رو در کل خانواده مخصوصا فرزندان میتونه به دنبال داشته باشه. مادری که اعتیاد داره غیر از حالا اون در واقع عوارض فیزیکی و روانی اعتیاد که به صورت فردی شامل حال خودش میشه، نقش های خودش رو در خانواده طبیعتا نمیتونه به خوبی ایفا کنه. نقش همسریش رو، مخصوصا نقش مادریش رو، اون توجه و مراقبت ویژه‌ای که باید از فرزندانش داشته باشه، حالا این مراقبت و توجه از در واقع همون دوران بارداری شروع میشه تا بعد از تولد، نمیتونه این نقش رو داشته باشه به دلیل در واقع اینکه اعتیاد به لحاظ فیزیکی و روانی خودش رو در واقع ضعیف کرده و تحت تاثیر قرار داده. بنابراین اینکه خیلی تاکید میشه که مخصوصا در مراکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه مادران و خانم‌های بارداری که اعتیاد دارن شناسایی بشن، غربالگری بشن و هر چه زودتر برای درمان ارجاع داده بشن، به خاطر در واقع پیشگیری از این آسیبی هست که میتونن در خانواده هاشون و فرزندانشون داشته باشن. بنابراین فعلا در این بخش میتونیم به این قضیه اشاره کنیم که یک نگاه ویژه‌ای، یک توجه ویژه‌ای اعتیاد مادران لازم داره و ما پروتکل‌های درمان مادران باردار رو در کشور داریم، اما هنوز به نظر میرسه در شناسایی و غربالگری اونها یک مقداری ضعیف عمل میکنیم و اونطور که باید شاید اینها تشخیص داده نمیشن. خب همونطور که در این روایت هم شنیدیم، در واقع این مادری که خودش مبتلا به اعتیاد بود، اول با مواد سبکتر شروع کرده بود و بعد به تدریج در واقع گرایش پیدا کرده بود به مواد سنگین‌تر و این تغییر الگوی مصرف اصلا ماهیت اعتیاد هستش. یعنی بالاخره کسی که مواد رو شروع میکنه، از هر نوع ماده‌ای که شروع کنه، در طول سالیان این تغییر الگوی مصرف درش اتفاق میفته، به این معنا که یا روش‌های مصرفش عوض میشه و روش‌های پرخطرتر میشه و یا نوع ماده مصرفیش تغییر میکنه و همین باعث میشه به تدریج عوارض اعتیاد بیشتر شامل حالش بشه، طوری که دیگه اصلا حتی در زمانی که باردار هست نمیتونه متوجه در واقع عوارض این قضیه و آسیب‌هایی که میتونه برای خودش و فرزندش داشته باشه. اعتیاد اصطلاحاً گفته میشه یک در مغز یک برجستگی و در واقع یک سالینس بهش میگن، یه برجستگی و یک برتری در مغز برای خودش، یه جایگاهی در مغز برای خودش ایجاد میکنه که سایر مسائل زندگی، سایر لذت‌ها، سایر در واقع اولویت‌های زندگی رو تحت تأثیر قرار میده و خودش میشه اولویت اول.
قرار میگیره،
در رأس قرار میگیره دقیقا و در اولویت اول میشه. بنابراین برای مادری که اولویت اولش مصرف مواد، تهیه مواد و رسیدن به اون حالت بعد از مواد هست، دیگه اولویت های دیگه زندگیش فراموش میشه از جمله فرزندانش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب مافیای مواد اعتیادآور دنبال سودجوی خودشه، یعنی دنبال اینه که هرچی با سن پایین تر افراد درگیر بشن و در واقع این میزان مصرف در طی سالیان بیشتری برای اونها اتفاق بیفته، هرچی بیشتر مصرف بشه سود اونها هم بیشتر میشه. بخاطر همین میبینیم مثلا تو سنین پایین تر تو جوونا و نوجوانا داره گلو در واقع گسترش میده به این ترتیب. از اون طرف سالهای گذشته یه نگاهی به گروه زنان داشته، یعنی این که دیده که نصف جمعیتی که هستن آقایون هستن و یه نصف انگار غفلت شده ازش در اون سوداوری که داشتن و یک حجمی بسیار زیاد تبلیغات فراوان و مدل‌های مختلفی رو در واقع روش سرمایه گذاری کرده که بتونه خانم‌ها رو درگیر بکنه، از این طریق میتونه خیلی این دایره رو گسترش بده. و من میخوام از شما این رو بپرسم که خب به هر حال افرادی که درگیر میشن یه جورایی در صدد هستیم که به سمت درمان بیان، اما در مورد خانم هایی که مصرف کننده هستن و باردار میشن اشاره کردین که دستور عمل های مختلفی داره، اما از همین نگاه ساده اگر برامون بخواید بگید، آیا ما در اونها میریم به سمت این که اونها رو ترک بدیم؟ چون برخی از اوقات میترسن خانم ها که باردار هستن نکنه برای فرزندشون مشکل داشته باشه، از اون طرف خود مصرف هم ممکنه چه مشکلاتی برای جنینشون داشته باشه. اینو میشه یه مقداری در دوران بارداری از زبان شما بشنوید؟
خواهش میکنم. بله، در دوران بارداری به خاطر باز حساسیت‌های ویژه‌ای که اون مادر داره و به خاطر اون در واقع جنین و فرزندی که داره پرورش میده و شرایط خاصی باید برای پرورش اون جنین فراهم بشه، همونطور که فرمودید هم مصرف مواد میتونه مشکلاتی رو برای جنین و نوزاد به دنبال داشته باشه، به این دلیل که وقتی که فردی مواد مصرف میکنه مرتباً با یک بدنش به لحاظ فیزیولوژیکی و همچنین روانی مرتباً با رسیدن و نرسیدن یک ماده در واقع مواجه هست، اگر به زبان ساده بخوایم بگیم، و این در واقع یک بدن رو از یه وضعیت ثابت در میاره و مرتب یک استرسی رو در بدن ایجاد میکنه که این استرس متعاقباً چه به لحاظ بیولوژیکی چه باز روانی به اون جنین منتقل میشه و میتونه آسیب‌هایی رو به دنبال داشته باشه. از طرف دیگه دقیقاً به همین دلیل دوران بارداری رو دوره مناسبی برای پرهیز کامل یا ترک مادری که از قبل مواد مصرف می‌کرده نمی‌دونن، یعنی مادری که می‌خواد باردار بشه قصد بارداری داره یا باید قبل از بارداری اقدام به پرهیز و ترک کامل بکنه، و یا اگر باردار شد و در اواسط دوره بارداری برای درمان مراجعه می‌کنه بهتره تا زمان زایمانش تحت درمان نگهدارنده با یک داروی جایگزین قرار بگیره. درمان نگهدارنده با داروهای جایگزینی که طولانی اثر هست در واقع اون استرس ها رو، اون استرس های فیزیولوژیکی بیولوژیکی و روانی رو از بدن مادر دور میکنه و جنین هم در یه وضعیت باثبات و آرامی به ادامه رشد میپردازه. بنابراین تا آخر دوره بارداری بهتره تحت نظر پزشک با هماهنگی که تیم های درمان متخصص زنان مامایی یا مرکز بهداشت و پزشک درمانگر اعتیاد با هم دارن و نهایتاً در زمان زایمان زایشگاه بیمارستان متخصص بیهوشی مربوطه و متخصص اطفال یا نوزادانی که قرار هست در واقع مراقبت‌های بعد از تولد رو برای نوزاد داشته باشن، در واقع یک تیم تعریف شده در این پروتکل درمان مادران باردار که همه این تیم بایستی با یک کار در واقع تیمی این درمان رو به سرانجام برسونن با یک ماده‌ای که طولانی اثر باشه، دارویی که طولانی اثر باشه به صورت نگهدارنده، و اگر خواستیم و مادر شرایطی داشت که میشد تحت درمان‌های سمزدایی و ترک کامل و پرهیز کامل قرار بگیرد بعد از زایمان باید بشه.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. یه مقداری رفع نگرانی کردید از این جهت که خب به هر حال بحث مرگ مادر و نوزاد خیلی اهمیت داره. در کشور ما خیلی کار روش شده که این میزان به حداقل باشه، یعنی حتی اگر یک مادر باردار فوت بکنه یه کمیته حقیقت یاب میره و بررسی میکنه که چی بوده، علل چی بوده، و این حتی به صورت یک سند به کل کشور ارائه میشه که این موارد بوده که سایر عزیزان همکاران محترم نسبت به اون دقت بکنن. و خب حالا وقتی که یک مادر بارداری بخواد درگیر مصرف باشه، قطعا این نگاه ویژه تر میشه. قطعا اشاره کردی به اینکه تیم‌های مرتبط و اینکه هماهنگ باشن از لحاظ زمان بارداری یا مثلا بیمارستان، این خیلی کمک میکنه. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که اگر کسی درگیر اعتیاده و بارداره، مراجعه کنه اون مرکز خدمات جامعه سلامتی که تو منطقهش هست، بقیه کارا رو عزیزان هماهنگ میکنن، بله، انجام میدن، درسته؟
بله دقیقاً، ارجاعات لازم رو انجام میدن، پیگیری های لازم رو انجام میدن تا زمان زایمان، زمان های مراقبت های خاص رو، چون این مادر وقتی تحت درمان نگهدارنده قرار میگیرن، اون فواصل در واقع ویزیت های مراقبت های دوران بارداریشون هم یه مقدار تغییر میکنه، بایستی گزارشاتی مرتب رد و بدل بشه بین تیم درمانگر اعتیاد با تیمی که در واقع مراقبت های دوران بارداری رو انجام میده و تبادل اطلاعاتی انجام بشه از وضعیت مادر در هر زمان از در واقع طول بارداریش. و نهایت این که خود همین ارجاع به مراکز جامعه کاملا میتونه دیگه بقیه مسیر رو براشون تضمین کنه که مسیر کم خطر و شاید بی خطری خواهد بود. همونطور که اشاره فرمودید، مصرف مواد به دلیل حالا شایع‌ترین عللش اووردوز یا مسمومیت های مختلف یا به دلیل ناخالصی هایی که موادی که مصرف میکنن داره، میتونه خطرات عمده ای رو از مسمومیت های دوره بارداری، افزایش فشار خون در دوره بارداری و خطراتی برای نوزاد و جنین به دنبال داشته باشه که نهایتا هم مرگ و میر مادران باردار هست.
و اون محرمانگیش حفظ میشه، چون ممکنه یه خانم بارداری باشه، حالا به هر حال باردار شده و مصرف میکرده، خیلی نمیخواد کسی بدونه، یعنی اطرافیانش اطلاع داشته باشن. آیا در این زمینه ما یه محرمانگی داریم که اطرافیان متوجه نشن؟
بله بله دقیقا، محرمانگی حفظ میشه. ما داشتیم خانمهای بارداری که حتی همسرانشون مطلع نبودن. البته توصیه میشه، یعنی چون بالاخره هر گونه اطلاع اطرافیان و افراد خانواده باید با رضایت خود بیمار باشه، در جلسات اول به خانمها توصیه میکنیم که اگر هیچ کس دیگه هم نخواد مطلع باشه، همسر شما باید مطلع باشه، به خاطر اینکه در این پروسه درمان و پروسه مراقبت‌های بارداری شما باید یه همراه داشته باشی و یه آدم آگاه از وضعیت شما باشه. تشویق میشه که ایشون رضایت بده در واقع به این قضیه که همسر هم مطلع بشه، ولی این رو از اون جهت مثال زدم که بودن خانم‌هایی که حتی همسرانشون اطلاع نداشتن که اعتیاد دارن و تا به آخر هم محرمانگیشون حفظ شد.
حالا خب بیشتر این اطرافیان، منظورم خاله و دایی و همه و این فامیلای هستن که شاید مثلا تمایل نداشته باشه فرد بدونه. بسیاری. و یک سال آخر که بعد بریم بخش دوم رو بشنویم، آیا کسی که گل مصرف میکنه، خانومی که گل مصرف میکنه و باردار میشه، اون هم جنینش ممکنه در معرض خطر قرار بگیره؟
بله دقیقاً، هیچ فرقی نیست بین مواد مختلف، بلکه حتی مواد جدیدتر شاید به لحاظ ظاهری، مثلا الان بین جوانا خیلی رواج پیدا کرده، میگن که گل اعتیادآور نیست. اصلا سازنده مواد جدید و مواد محرک یا در واقع موادی که نوظهور هستند، این مواد رو به گونه ای درست میکنن که در دفعات اول مصرف فرد احساس نکنه که اجبار به مصرف داره یا وابسته شده یا اعتیاد آور هست، برای اینکه سرعت شیوعش به این شکل بیشتر میشه. اما در خصوص عوارضی که در دوران بارداری برای جنین و مادر داره، هیچ فرقی نمیکنه و بسیار حتی عوارضش میتونه خطرناکتر و بیشتر هم باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیحات شما. ممنونم از همراهی دوستان عزیز که با گلیا پوچ همراه هستن. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. شما در مورد اعتیاد زنان نظرتون چیه و چه نگاهی دارید به اون، و به نظرتون مهمترین اقداماتی که میشه انجام داد که در زمینه اعتیاد زنان پیشگیری بشه چه کارهایی هست؟ به اتفاق هم بخش دوم روایت رو میشنویم.
گام اول، خط آخر.
من از همون روزای اولی که از اینجا رفتم، چون معتادو نمیشه بازو تجار، تو همون دل خودم میگفتم من برم میزنم خونه،
آره شما منو به زور داشتید.
خب رفتین و بعد دوباره شروع کردین. چی شروع کردین؟
اومدم دوباره پادکست اینجام که خیلی از شوهرم رنجش داشتم. خب چیزی نداشتم که ابزار یا دوستی که مثلا بگم چجوری کمک کنم. من یه بیمارم که دارم این کار با خودم میجنگم، نه واقعی با خودم میجنگیدم در واقع.
آخه دو تا بچه داشتین شما، دو تا بچه‌ای که به هر حال جنگ با خودتون، که مگه این بچه‌ها نیازی به پول و غذا و سرپرستی و یه مادر سالم نداشتن؟ چه با کی میجنگیدین؟ با خودتون میجنگیدین؟
الان فکر میکنم با خودم میجنگیدم.
خب بعد اون وقت چی شد که مهسا اعتیاد پیدا کرد؟
یه خانومه میگرفتم میرفت تریاک رو ترک کردم، متادون میخونم. الانم پول ندارم برم دیگه متادون بخرم، دو سه روز دیگه نمیرم بخرم، دیگه حالم بده. خب بیا وای یه ذره از این بگی، مال دو تا دود بگی، مال منه، پولشم ادرس داره. گفتم این چیه؟ گفت چیزی نیست، دو تا دود بگیری دیگه از